أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم رمزات الألفاظ وسقطات الألحاظ، الذي لا يحول ولا يزول، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة والنجاة من كل هلكة، بها ینجه الطالب و ینجه الهارب و تنال الرغائب. و قد حرد الله علیها و قال: و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و التقون یا اولی الالباب. در مدتی که تقریبا شاید 6 ماه باشه، موضوع جدیدی رو در خطبه های جمعه مطرح نکردم و پرداختم به وصیت مولا امیرالمومنین به امام حسن که اون هم تمام نشد، ولی ترجیح دادم که در این 4 هفته ای که در ماه مبارک رمضان هستیم، که انشاءالله توفیقی حاصل بشود که بحث به اتمام برسد، و اگر به اتمام نرسید باید در هفته های بعد به اتمامش برسانیم، ولی سعی میکنم که این اتفاق بیفتد. یه بحثی رو در جایی من مطرح کردم در بسم الله الرحمن الرحیم و توضیح مختصری دادم که این اسم به معنای صفت است، یعنی ما با صفات خدا کار رو شروع میکنیم، یعنی به نام او که میگوییم یعنی به نام صفات حق، یعنی وقتی حرکت میکنیم به سمت کاری و بسم الله میگوییم، یعنی جمیع صفات ذات باری رو لحاظ میکنیم که در وجود ما متجسد و قائم باشد و به سمت اون کار حرکت میکنیم. پس اگر خدا صادق است در اون کار باید صدق باشد، اگر رحمان است در اون کار باید رحمت باشد، اگر رحیم است همچنین باید رحمت باشد، یا رحمت واسعه یا رحمت خاصه، و اگر ودود است باید در اون کار ود باشد، اگر که منان است در اون کار باید نعمت باشد، اگر که رزاق است در اون کار باید رزاقیت باشد. یعنی بسم الله به این سادگی نیست که ما یه بسم الله بگیم و حرکت بکنیم. بعد یکی از دوستان درخواست کردن که این بحث رو بیشتر مبسوطش بکنیم و در واقع با مراجعه به لغت و کتب دیگر و تفاسیر این قسمت رو ثابت بکنیم که معنا این است. از این جهت بحث امروز ما فکر کنم که از دایره لغت خارج نشود که بررسی بکنیم ببینیم که اصلا اسم خودش چی هست و دیگران چه تعبیری از اسم داشتن، تا برسیم به بسم الله و بعد به این حقیقت شاید که بعضی از عرفا یا بعضی از حکما گفتند که در باء بسم الله ماندن، یعنی در همون آغاز احراز صفات الهی ماندن، حتی یک صفت را هم نتوانستند احراز بکنند. قاموس در ماده سموه، پس اسم در واقع از سموه است و سموه به معنای علو و برتری و تعالی هست، به معنای نام نهادن هم هست. در زبان عربی قاعده هست که واو آخر را می توانند بردارن و واو اول رو هم میتوانن بردارن. واو آخر رو که برمیدارن باید یه الف به جاش در اول بیارن، مثل سموه واو رو برمیدارن میشه اس. و اگر از اول بردارن مثل وعده باید یه تی گرد آخر کلمه اضافه کنن، مثل عده، یا وحده مثل هده. میبینیم بگید علا هده، علا حده که اصفهانی ها میگوین، علا هده. پس این وحد بوده یعنی به تنهایی، علا هده یعنی به تنهایی. پس این یکی از قواعد هست در این سموه، این قاعده اعمال شده. قاموس اینطوری می نویسه: اسم الشیء بالکسره و الضم، یعنی هم اسم هم اسم هر دو درست، و نیز سمه و سومه و سمه و دیگر سما و سما و سما. اینا همه معنای اسم است، یعنی هر جایی دیدید این کلمات را معناش اسمه. و اینکه در لغت می نویسد مثلثتین، یعنی اینکه این دو کلمه که سمه هست و سما، حرف سینش سه حرکت میگیره، یعنی دوتا، این تین تثنیه است، مثلث تین، یعنی این دوتا کلمه مثلثن، یعنی سینش هر سه حرکت رو میگیره. جمع این کلمه که اسم است اسما و اسماوات، و جمع الجمع اسامی و اسامن. پس اسامی که ما میگوییم جمع الجمع، جمع اسم نیست، جمع اسماء، اسامی جمع اسماء. و وقتی که به فعل میرسد میگوین سماه و فلانن، یعنی فلانی را به فلان اسم نامید، یعنی اسم گذاری کرد، و سماه و بهی، یعنی مفعول را مستقیم میگیره، سماه و فلانن، یا مفعول دومش رو با حرف جر میگیره بهی، یعنی میگه سماه و به محمد، یعنی اسمش رو گذاشت محمد، یا میگه سماه و محمدن، یعنی اسمش رو محمد گذاشت. و اسماه و، یعنی به باب افعال هم میرود اگر که مذکر باشد، اسماه و ایاه و، دیگه با ایاهو باید بیاد اسماهو، و اگر مؤنث باشد اسماها ایاها. و همچنین در ثلاثی مجرد سماهو، یعنی نامگذاری کرد. المنجد در همین ماده، یعنی در ماده سموه، می نویسد سما یسمو سمون الرجل زیدن، یعنی سمر رجل زیدن، یعنی نام آن مرد را زید نهاد، و به زیدن جعل اسمه زیدن. الاسم والاسم جمع اسما و اسامن و اسامی، دیگه اینجا نگفته که اسامن و اسامی جمع الجمع، یعنی جمع اسماء، این توضیح رو در المنجد نداده است، ولی اسماوات رو هم جز جمع ها آورده. بعد توضیح: اللفظ الموضوع علا جوهرن او عرزن، میگه این اسم وضع شده است، موضوع یعنی وضع شده است. این هم که میگید موضوع چیه، اسم مفعول از وضع، یعنی این مطلبی که الان وضع شده است که روی آن بحث بشود اون چیه، از این جهت اسم مفعول به کار برده میشه، اون کسی که این کارو میکنه میگوین واضع. پس میگوید اللفظ و موضوع، لفظ وضع شده است، نهاده شده است، علا جوهرن، بر یک جوهری، او عرزن یا یک عرزی. عرز آن است که ذات یک چیزی نباشد، و جوهر اون است که ذاتش باشه. پس این دوتا رو اسم میگذارن، هم بر جوهر اسم میگذارن، هم بر عرز اسم میگذارن. چرا؟ لتعیینهی و تمییزه، تا این که تعیینش بکنن حدودش رو، و همینطور از هم تشخیص بدن. مثلا شما وقتی که اسم یه راه وسیع رو میگذارید خیابان و یک راه کم عرض رو میذارید کوچه، اینا رو اسم گذاری میکنید. پس کوچه با خیابان متفاوت است. اگر شما به کسی آدرس بدید و بگید خیابان فلان ولی مرادتون کوچه باشه، در تعیین اشتباه کردید و در تمییز اون شخص، یعنی در تشخیص اونم اشتباه ایجاد کردید. یعنی اون میره و دنبال یک خیابان میگرده، در صورتی که باید دنبال یک کوچه بگرده. پس اسم نهادن اینقدر مهم است که حالا میخوام برسم به اونجا که وقتی ما میگیم بسم الله، این داریم این مسیر رو طی میکنیم تا برسیم به اونجا که اونجا کجاست که ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس و همزته و همزت و وصل، همزه اسم هم همزه وصله. یعنی شما وقتی به بیاید بر سر اسم دیگه نمیگید به اسم الله، میگید بسم الله، این الف حذف میشه چون همزه وصل. و تحذف و همزت و اسم فل بسمله، در بسم الله الرحمن الرحیم، بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، در بسمله همزه حذف می شود و تثبتو فی غیرها و در غیر آن ثابت می ماند. یعنی در بسمله اصلا الف رو نمی نویسن، در جاهای دیگر می نویسن ولی نمی خوانن، اگر که در واقع حرفی جلوی آن آمد. ول بسمله اندن نصارا، نزد ما بسمله چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نزد مسیحی ها چیه؟ بسم الاب و الابن و روح القدس، اونا با این اسم شروع میکنن. و این در مسلمین بسم الله الرحمن الرحیم و اسم الجلاله وقتی میگوین اسمه تعالی. این در المنجد. پس از دو کتاب لغت معتبر، قاموس و المنجد، معانی اسم رو براتون توضیح دادم. پس اساس این شد که اسم نهاده می شود برای تعیین و تمییز، برای این دوتا. حالا بیایید از مفردات راغب بشنوید. مفردات راغب هم آمده لغات در واقع اساسی قرآن رو توضیح داده و آیاتی رو مثال برای اون آورده است. والاسم ما یعرف بهی ذات الشیء، تو کلمه ذات دقت بکنه. پس اگر میگویید الله، باید ذات خدا رو بشناسید. بسم الله، باید حتما ذات را بشناسید، چون این نام نهاده شده است برای تعیین و تمییز یک ذات. و اصله سم که از لغت هم گفتی، به دلالت قولهم، دلیل ما چیه؟ قول عرب که میگوید چی؟ اسما و سمی و اصله من از سمو، سمو هم یعنی برتری. پس وقتی شما اسم روی یه چیزی می نهید، اون چیز رو از اشیاء مشابهش که نام ندارن می کشید بالا و یک برتری و علوی برای تعیین و تمییز به اون یک شیء خاص می دید. مثلا خیلی آهن پاره یه جای ریخته است، شما میگید میخ بیاور، شما نمی دید تمام آهن رو بغل بکنید بیارید که چون میخ آهنیه پس اینا همه میخه، دنبال یه میخ میگردید چون این سمو پیدا کرده است نسبت به دیگر چیزهای مشابه خودش که همه از آهنن، یک ورق هم از آهنه اونجا هم هست، ولی وقتی میگن میخ بیاور شما نمیدید یک ورق آهنی رو بیاورید. تمییز و تعیین، اون اسم این کار میکنه، یعنی شما ذات شیء را با اون اسم معرفی کردید. و هو الذی بهی رفع ذکر المسما فیعرف بهی، این به این جهت مسما در واقع رفعت پیدا میکنه، همین توضیحی که دادم، و بدون رفعت شناخته میشود. قال بسم الله، آیات قرآن داره مثال میزنه. و قال ارکبو فیها بسم الله مجراها و مرساها، این آیه در سوره هوده آیه 41. پس بسم الله، ببینید بسم الله مجراها و مرساها، یعنی این کشتی که بخواهد حرکت بکند و به لنگرگاه و بندرگاه برسد، مجرا یعنی حرکتی که در روی آب دارد و مرسا یعنی جایی که لنگر می اندازد. پس این با بسم الله، با لحاظ کردن قوانینی که خداوند در نظام هستی نهاده است، این کشتی حرکت میکنه. پس اگر دریا طوفانی است و شما میلیون ها بسم الله بگویید و حرکت بکنید، کشتی غرق میشود. بسم الله این است که خدا گفته است که نگاه بکن، اگر دریا طوفانی است حرکت نکن، میشه بسم الله. پس میشود بسم الله مجراها و مرساها. و علم آدم الاسماء، اسماء، اسمها را خدا به آدم بیاموخت، در سوره بقره آیه 31. ای الالفاظ و المعانی، یعنی خدا هم لفظ را به انسانها آموخت و هم معانی را، مفرداتها و مرکباتها، هم مفردات الفاظ را آموخت هم مرکباتش. مرکبات مقصودم ترکیبه، یعنی کلمات ترکیبی، یعنی هم لفظ مفرد را آموخت هم جمله و عبارت را. یه وقت توی پرتغال و نمیدونم این چیزا نرید میگم مرکبات. و بیان و ذالک ان الاسم یستعمل علی ضربین، بیان این موضوع این است که اسم به دو صورت، به دو ضرب، یعنی به دو صورت و دو نمونه به کار برده میشود. احدهما به حسب الوضع الاصطلاحی، یکی از نمونه ها نامگذاری این وضع اصطلاحی است. و ذالک هو فی المخبر عنه، و این درباره کسی است که از اون ما خبر میدهیم، از اون خبر میدهیم. مثل رجلن و فرسن، مثلا اصطلاحا به این شخص اینطوری با این خصوصیات میگیم مرد، این اسم گذاشته. و به اون حیوان هم اصطلاحا میگیم فرس، اسب، اونم اسم گذاشت. و ثانی به حسب وضع الاولی، و دومین نمونه از نامگذاری به حسب وضع اولی است، یعنی یک صفاتی رو برای مرد لحاظ میکنیم و اسم روش میگذاریم، یا برای اسب لحاظ میکنیم و اسم میگذاریم. و یقال ذلک للانواع الثلاثه، این رو در سه نوع یا انواع سگانه اینطوری بیان میکنن: المخبر عن و الخبر عن و رابطه بینهما. پس یه اسم رو که میگن سه چیز درش هست، یکی این که از چی ما خبر میدیم، خب، و از چگونگی اون خبر میدیم. اول میگیم اسب، این مخبر عنه، بعد میگیم اسب رفت، میشه فعل، پس این خبر ماست. اسب مخبره، خبر ما رفتن اسبه، و یک رابط بین اینها میتواند باشد که اون رو بهش میگوین حرف. و هادا هو المراد بالآیه، مراد آیه که و علم آدم الاسماء کلها لأن آدم علیه السلام کما علم الاسم علم الفعل والحرف. آدم همون گونه که اسم را یاد گرفت، در واقع فعل و حرف را هم یاد گرفت، یعنی این که اسب را شناخت، بعد فهمید که این اسب به چه کاری می آید و وقتی حرکت می کند چگونه باید برود و چه کسی او را براند و چه باری باید بر او نهاده بشود، به چه مقصدی باید برود. این فعلها رو با همراه با این اسم یاد گرفت. ولا یعرف الانسان الاسم فیکون عارفا لمسما، انسان نمیتواند که اسمی را یاد بگیرد و به مسمای آن هم واقف باشد، یعنی که بداند که این اسم چه چیزی رو تعیین میکنه و تمیز آن کجاست. نمیتواند به این نقطه برسد. اذا عرض علیه المسما، یعنی همینطور مسما رو نشونش بدن، مثلا به یه بچه بگن این اسبه و بره، خب این نمیتواند بفهمه این یعنی چی. باید براش یه توضیحی داده بشود. الا اذا عرف ذاته، در صورتی این بچه میفهمد اسب یعنی چی که ذات اسب را بشناسد. پس در صورتی بسم الله ما درست است و ما درست بسم الله میگوییم که ذات پروردگار را بشناسیم، و الا اون نام نهادن بی حاصل است. الا ترى ان لو علمنا اسامی اشیاء بالهندیه او بالرومیه. خب حالا ما بیایم و یه اسمهایی را به هندی، به رومی، حالا زبانهای شایع اون روز بوده، امروز ما میگیم به انگلیسی، مثلا فرانسه، اینا یه اسم یاد بگیریم. خب ولم نعرف صورت ما لهو، ولی نمیدونیم این چه صورتی داره. مثلا به بچه فرانسوی لیوان رو مثلا یاد بدن یا انگلیسیش رو یاد بدن، ولی بهش نگن انگلیس ها به این میگن لیوان، مثلا میگن گلاس، مثلا یه چیزی. خب این رو بهش نشونش ندن. این اسم که یاد بگیره چه حاصلی داره؟ اگر ما بسم الله بگوییم و ندانیم که چه میگوییم و ذات او چگونه است، این یاد گرفتن اسم چه حاصلی داره؟ چه فایده داره؟ برای همین هم هست که قرآن در میان ما و خدا بر زبان ما، ولی هر دو بی حاصل، بی معنا و پوچ، و در واقع ما نسبت به آنها حیران و سرگردان. ولم نعرف صورت ما له تلک الاسماء، لم نعرف المسمیات اذا شاهدناها. حالا این بچه را بهش گفتی که مثلا به فرانسه این لیوان مثلا اسب فلان فلان، حالا این نمیدونه که حالا که اسب رو میبینه فرانسویش هم میدونه، ولی بهش نگفتن اینه، این نمیتونه تشخیص بده، تشخیصی نداره، تمیزم نداره. به معرفت الاسماء المجرده بل کننا عارفین به اصوات مجرده، ما یه تعداد صوت مجرد یاد گرفتیم. بنابراین قرآن، الله، بسم الله، اینها اصوات مجرد بی‌معنا هستند که بر زبان ما جاری هستند. فثبت ان معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى. پس تا اینجا ثابت کردیم که معرفت اسماء حاصل نمی‌شود مگر به معرفت مسمى. و حصول صورت حیف زمیر، و اینکه صورت اون مسمى در زمیر ما نقش ببندد و حاصل بگردد. فاذا المراد بقوله علم آدم الاسماء كلها الانواع الثلاثه من الكلام، پس وقتی که خدا میگوید به آدم همه اسامی رو یاد داد، یعنی هم اسم را، هم مسمى را، و هم فعل را، و هم حرف. و صور المسمیات فی ذواتها، و همچنین صورت مسمیات را به ذات خودش به انسان آموخته است. یعنی اینطوری آموخته که وقتی انسان به یک کوه نگاه می کند، یاد گرفته، جز علوم اکتسابی است، ولی اینو خدا در نهاد او نهاده است که به این کوه اینطور نگاه نکن. این کوه ممکن است آهن توش باشه، ممکنه طلا توش باشه، ممکنه مس توش باشه، ممکنه آلومینیوم توش باشه، ممکنه اورانیوم داشته باشه و سرب داشته باشه، انواع فلزات ممکنه توی این باشه. پس اگر شما کوه را به عنوان یک کوه مجرد نگاه بکنید، هیچ وقت هیچ چیزی از اون کوه نصیب شما نمی شود. حالا اگر الله را به عنوان یک اسم مجرد نگاه بکنید، بدون اینکه معرفت ذاتی نسبت به ذات باری تعالی پیدا بکنید، هیچ چیزی از طرف خدا به ما نمیرسد، یعنی از اون موجود ثابت دست نخورده باقی میماند بدون اینکه ما از باطن او چیزی رو بدانیم و کشف بکنیم و منفعتی به ما برساند. پس ضمن این بحثا من دارم آهسته آهسته آمادگی شما رو فراهم میکنم برای اینکه به اون بحث اساسیمون برسیم. و قوله ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، آیه 40 سوره یوسف. شما نمی پرستید غیر از خدا مگر نامهایی را که خود شما نامگذاری کرده اید. پس این چیزی که ما می پرستیم نامی است که ما نهاده ایم و بر ذات او واقف نیستیم. فمعناه ان الاسماء التي تذكرونها ليس لها مسميات، نامهایی را که شما میبرید مسمایی نداره. حالا شما بیایید و از مردگان در هر جا و هر ردیفی که هستند و هر عظمت و مقامی که داشتن استمداد بکنید. این مرده نام بی مسماست، یعنی دیگه ذاتی بر او در هستی موجود بین ما، نه در نظام هست. الان در میان ما ذاتی نیست که بتواند فاعل و عامل باشد. پس اینها نتیجهش همون بت پرستی است و همین اسمایی است که میگوید خودتون نامگذاری کردید. و این نماهی اسما اون علا غیر مسمن، اسمایی است که مسمایی برش نیست. اذ کان حقیقت ما یعتقدون فی الاسنام، حالا برسید به حقیقت آنچه که در بت‌ها هست و اینها میپرستند که هیچ حقیقتی برش نیست. به حسب تلک الاسماء غیر موجود فیها، چون اون اسمهایی رو که اونها برش نهادند، اسمها صفتند دیگه، ببین به اینجا میخواییم برسیم، اسمها صفتند، اسمهایی که برش نهادند در اون بت موجود نیست. مثلا بگویند که فلان به یک ذریح آهنی بچسمند و بگویند تو این کارو بکن، آیا این قدرت در او وجود دارد که این کارو بکنه؟ نه. پس اسم بی مسماست، یعنی این صفت در او وجود ندارد. و قوله، اینا که میگه قوله یعنی همه کلام خداست، این اصطلاح در میان مفسران و اهل لغت که وقتی میگویند قوله و در واقع بحث از خدا بوده، کلامی که بعدش میاد آیه قرآنه، سوره رعد آیه 33. و جعلوا لله شرکاء قل سموهم، برای خدا شریکانی قرار دادن، ای پیامبر بگو اسماشون رو بگید، بگید چه کار میکنن، یعنی صفاتشون رو بگید. فلیس المراد ان یذکروا اسامیها نحو اللات و العزا، مراد خدا این نیست که بیایید بگید که این اسمش لاته، اون اسمش عزاست. و انما المعنا اظهار و تحقیق ما تدعونه الهن، این است که بیاین به تو ثابت بکنن که این اله است و معبود است و اون چیزی را که بهش نسبت میدهن در توان او هست. این میشه سموها، یعنی اسمشو بگید، اسم بگذارید روش. و انه هل یوجد معانی تلک الاسماء فیها، و مقصود خدا این است که حالا اون اسامی که آمدید و اینها گذاشتید، آیا این اسامی در اونها یافت می شود، وجود داره؟ ولهذا قال بعده، به همین جهت بعد از آن می گوید ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، آیا شما خدا را با خبر می سازید از چیزی که خودش نمی داند و آن در روی زمین است؟ شما آمدید روی یه چیزی اسم گذاشتید، یعنی یه صفتی بهش دادید که او توان چنین کاری رو دارد و خدا از این غافل است. ام به ظاهر من القول، یا اینکه اسم علکی گذاشتید روش، ظاهر قول فقط. و قوله تبارک اسم ربک، مبارک است اسم پروردگار تو. این آیه در سوره الرحمن است، آیه 78. یعنی این الله به خودی خود مبارکی دارد؟ نه، چون ما میگیم خدا، آیا الله مبارکی داره خدا مبارکی نداره؟ یا به زبانهای دیگه هرچه میگوین اون مبارکی نداره، فقط الله داره؟ پس به این اسامی نیست. وقتی میگوید تبارک اسم ربک، مبارک است اسم پروردگار تو، یعنی ذات باری با تمامی صفاتی که جزء ذات است و لا ینفک از ذات. معنا می کند صاحب مفردات که راغب است، ایل برکتو و نعمت الفائزتو فی صفاتهی، یعنی وقتی میگوید تبارک اسم ربک، یعنی برکت و نعمت که فائز است از سوی پروردگار، یعنی فوران میزند، این از صفات ذات است. فی صفاته ازرتو برد، وقتی که اون صفات به عین اعتبار نگاه کرده شود و دانسته شود. و ذالک نحو الکریم، مثل کریم و العلیم و البارئ و الرحمن و الرحیم. و قال سبح اسم ربک الاعلا، و گفت ای پیامبر تسبیح بگوی به اسم پروردگار تو که اعلاست. پس این اسم چیه؟ آیه یک سوره اعلا. و لله الاسماء الحسنا، و برای خداست اسماء حسنا، یعنی اسمایی که رو خدا هست. خود این کلمه نیکوست، یا چون این جزء صفات ذات باریست به این جهت نیکویی دارد، چون صفتی است که از او میتراود و فیض اون صفت به جمیع کائنات، یعنی نه فقط به انسان، به جمیع کائنات میرسد. یعنی اگر یک لحظه خداوند از این مسئولیتی که برای خودش تعریف کرده صرف نظر کنه، که کل یومن هو فی شأن، خدا هر روز مشغول یک کاری است، یک لحظه در نظر بگید این کارو زمین بگذار، بگید دیگه نمیکنه، ببینید چه حادثه ای در نظام هستی پدید میاد. و قوله اسمه یحیی، به زکریا میگه دیگه، میگه ما اسم اون رو میذاریم یحیی. حالا در زبان عبری هر چه بوده است، در زبان عربی که به این زبان آیه نازل میشود، خدا میگوید اسم این فرزند یحیی است. یحیی یعنی چه؟ فعل حیی، یحیی زنده میکند، یعنی زنده کننده. یحیی زنده کننده است. چه اسم قشنگی گذاشت خدا، اسم او یحیی. بعد به زکریا میگوید که لم نجعل له من قبل سمیا، پیش از این بر هیچ کسی این نام را ننهاده بودیم، هرگز. پس از امروز اصلا یک حرکت دیگری در زمین شروع می شود، کسی آمده است که زنده کننده است. بله ابراهیم بوده، کی بوده، همه بودن، نوح بوده، ولی از امروز میگه پیش از این کسی بر این نام نبوده است، یعنی بر این صفت نبوده است و بر این وظیفه و مسئولیت نبوده است. اون آیه که خوندم در سوره مریم آیه 7، آیه 27 سوره نجم، لا یسمون الملائکه تسمیت الانسا، میگه به ملائکه تسمیه انسا میدن، یعنی ملائکه از جنس زنن، از جنس ماده هستن، نر نیستن. خب این یک اسمگذاری غلطه، چون در واقع ملائکه ذاتشون یک نوع است، یعنی مؤنث و مذکری رو نمیپذیرن، درشون اصلا نیست که تقسیم بندی بشود. و قوله هل تعلم له سمیا، با سوره مریم آیه 65، آیا یک نامی برای او مثل این میشناسی؟ ای نظیرن له یستحق اسمهو، یعنی یک نمونه ای مثل او پیدا بکن که استحقاق داشته باشد که همین اسم روی او نهاده بشود. اینجا من یه پرانتز باز بکنم و توضیح بدم که این که پیامبر گفت که اسم نیکو روی بچه ها بگذارید تا اینکه با مسمی باشند، یعنی این اسم یکی از صفات ذاتی او بشود. خب بعد خودش شروع کرد اسم گذاشتن، حسن، حسین، ببینید اسمها رو پیامبر شروع کرد که این نیکویی در ذات او باشه، هم در ذات حسن باشه، هم در ذات حسین باشه. بعد اسمهایی که بعد از اسلام نهاده شد، ببین همه اسمها صفتند، اسم اشیاء نیستن دیگه. مثلا معاویه، معاویه یعنی چه؟ توله سگ. و این اسمها رو میذاشتن. بعد ببین اصلا چه تحولی در نامگذاری شد. عثمان یعنی چه؟ بچه اژدها. خب و موصوفاً یستحق صفته، و یک موصوفی را پیدا بکنید که این صفت را استحقاق داشته باشد، علی التحقیق، که قطعاً اینطوری باشه. و لیس المعنا، پس معنای آیه که میپرسد هل تعلم له سمیا، این نیست که هل تجد من یتسمی به اسمه، آیه کسی دیگری هم پیدا میکنی که اسمش مثلا یحیی باشه یا اسمش یوسف باشه. اینه که خدا نمیخواد. یک کسی رو پیدا بکن، اسمی که بهش نهادن یه چیز دیگری باشه ولی همین صفات را دارا باشد. اذ کان کثیر من اسمائه قد یطلق علی غیره، همینطور که میبینید بسیاری از اسماء خدا بر دیگران هم اطلاق میشود. لکن لیس معناه از استعمل فی غیره، اما اون معنا را که در ذات باری هست اگر در اسم دیگری نهاده شد در او حتما نیست. مثلا چقدر ما داریم کریم، عبدالکریم، نمیدونم رعوف، عبدالرعوف، اینا همه اسمهای خداست که ما گذاشتیم روی افراد ولی اون صفت رو دارا نیستن. تا اینجا از لغت اینطوری دریافت کردیم که اسم بیان یک یا چند صفت است در یک چیز یا یک شخص. مثلا وقتی میگوییم سنگ یا آهن یا امثال اینها، قطعا از این نام سختی و استحکام اون چیز رو در نظر میگیریم. و به همین جهت هم وقتی میخواهیم سختی و استحکام چیز دیگری رو مثال بزنیم، میگوییم مثل سنگ است، مثل آهن است. پس ببینید دقیقاً با این نام ما صفت رو لحاظ میکنیم، صفت این استحکامه، صفتش پایداری است. پس یه چیز دیگه هم که همین صفت رو داشته باشیم، میگیم مثل سنگه، میگیم قلب شما مثل سنگه. بله؟ حالا بیاییم در یه متن که تغییر ذائقه‌ام بدید و زمانمون هم تمام میشه. از انسان کامل، صفحه 86، شماره 3. ای درویش، نطفه انسان جوهر اول عالم صغیر است. حالا عالم صغیر و کبیر و اینها رو دیگه قبلا من براتون توضیح دادم، اینجا لازم نیست واردش بشیم. و ذات عالم صغیر است. خب نطفه انسان رو میگه، نطفه انسان. خب به کلمات دقت بکنید، به خاطر بسپارید، اینا رو تا آخر بحث باشون کار داریم. یعنی به ترتیبی که من انتخاب میکنم، مطالب خیلی زیاده، به ترتیبی که انتخاب میکنم اول از خود انسان شروع میکنیم و از نطفه شروع میکنیم که این اصلا ذات این نطفه چیست. خب تو ذاتش یه چیزهایی داره و بعد رشد پیدا میکنه. پس میگوید جوهر اول عالم صغیر است و ذات عالم صغیر است و تخم عالم صغیر است، نطفه. و عالم عشق عالم صغیر است. پس اگر اون تخم عالم صغیره، جوهر عالم صغیره، ذات عالم صغیره، یعنی ذات عشق است، تخم عشق است و جوهر عشق است. پس فقط روی این عشق خب سرمایه گذاری میخواییم بکنیم، ببینیم آیا بدون عشق اصلا کسی میتواند که ذات باری رو فهم بکنه. یعنی خدا رزاقه. خب حالا که رزاقه، میگه تو هم رزاق باش، تو هم بده. من چطوری میدم؟ من به کافر میدم، به مؤمن میدم، به پیر میدم، به جوان میدم، به حیوان میدم، به درخت میدم، به صحرا میدم، همه چیز رو من میدم. نحنو نرزقکم و ایاهم، ما هم شما روزی میدیم هم اونا رو. ها حالا تو اگر با عشق به این فرمان الهی نگاه نکنی، هر وقت میخوای یه چیزی رو به دیگری بدی، اون وقت دستت میلرزه، میگی بدم یا ندم. و بعد این یه بحث خیلی مفصل میطلبد، انشاءالله ادامه خواهم داد. حالا اگر تو عاشق این صفت خدا باشی، یه دفعه میگی که من این خونه رو میدم. اوه تو کجا میری؟ من از این چادرها هست میفروشم برای مسافرت، یه دونشو میگیرم میرم میزنم تو پارک توش میخوابم، خونه میخوام چه کار؟ او گفته است، او گفته است که رزاق باش. این میشه عشق. از این جهت به عاشقا میگن دیوونه. خونت چی شد؟ دیوونه. اومدی تو چادر خوابیدی، دیوونه، مجنون. میگه من عاشق بودم دیگه. برو بابا پیکار است. چی؟ نمیفهمی. خب؟ پس این که داره سرمایه گذاری میکنه و نطفه را میرساند به این که عالم عشق عالم صغیر است، نطفه بر خود عاشق است، میخواهد که جمال خود را ببیند و صفات و اسامی خود را مشاهده کند، تجلی خواهد کرد و به صفت فعل ملتبس خواهد شد. یعنی وقتی که میبیند خدا رزاق است، فعل و عمل رزاقیت را به صورت لباس بر اندام ذات خود میپوشاند و از عالم اجمال به عالم تفصیل خواهد آمد. الان این نطفه مجمله، الان که زاییده شد و به یه سنی رسید که اینها رو بتونه احراز بکنه، این عالم تفصیله و به چندین صور و اشکال و معانی و انوار دقت کن. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه تا آخر آیه. ببینید وقتی میگوید انوار، ببینید که تا کجاها رو باید به این مفاهیم شما ملحق و ملصق کنید. و به چندین صور و اشکال و معانی و انوار ظاهر خواهد شد تا جمال وی ظاهر شود و صفات و اسامی و افعال وی پدیدار گردد یا پیدا آید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین، نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام على النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابو القاسم محمد. اللهم صل علیه و صل علی علی امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین و صل علی بنت رسولک فاطمه التقیه النقیه الزهراء و صل علی الامامین الهمامین الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المنتظر اللهم صل عليهم جميعا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم اكشف عنا كروبنا. آمين. اللهم اقض عنا ديوننا. آمين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. آمين. اللهم اشف كل مريض. آمين. اللهم سد فقرنا بغناك. آمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. آمين. اللهم اقض عنا الدين. آمين. واغننا من الفقر. آمين. انك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا.